أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما یکتبون. درباره این که فرمود هرگاه مصیبتی به شما برسد که شما دو برابر اون مصیبت را به دیگران رسوندید، سوال میکنید که این مصیبت از کجاست؟ امام رازی میگوید که این سوال به عنوان القای شبهه است و از طرف منافقین است. منافقین دو تا کار کردن، یکی این که قبلن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را متهم کردن به خیانت اعوذ بالله، که اون قطیفه حمرا را مثلا رسول خدا گرفت که آیه در تنزیه و تبرئه پیغمبر نازل شد ما کان للنبی ان یقول، برای جواب اونهاست. در اون القاء شبهه که ناکام شدن، منتظر فرصت بودن. وقتی یک آسیبی در همون احد به مسلمین رسید، منافقی از این فرصت سوء استفاده کردن، گفتن به این که اگر اینها حق با اینها بود و این شخصی که ادعای رسالت دارد واقعا پیغمبر پس نباید شکست بخورد، چون حق هرگز شکست نمی خورد. پس این از کجا پیدا شد؟ اونگاه ذات اقدس اله جواب داد که این شکست اسلام یا پیغمبر نیست، شکستیست در اثر تقصیر خود نیروهایی که در جبهه حضور داشتن. امام رازی این چنین ذکر میکند، لکن این سخن تام نیست، برای اینکه منافقین اصولاً در اون صحنه نبودن تا مصیبت به اونها برسد. اون عبدالله ابن ابی با همراهانش که 300 و اندی بودن، اینها از همون بین راه برگشتن و وارد صحنه جنگ نشدن، کشته ای ندادن، مصیبتی به اینها نرسید تا خدا بفرماید به این که اولا ما اصابتكم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا. این قلتم انا هذا حرف مصیبت زده هاست، باید طوری این انا هذا تفسیر بشود که با مصیبت دیده ها هماهنگ باشد، نه با منزوی ها که اصلا در صحنه نبودن و مصیبتی هم ندیدن. پس این بیان تام نیست. ولی افرادی که در داخل همین صحنه احد بودن مصیبت دیدن، اینها می توانستن سوال بکنن. سوال اینها هم می تواند دو قسم باشد، بعضی سوال استفهامی دارن، بعضی سوال در اثر ضعف ایمان سوال اعتراض آمیخته با اعتراض دارن. این مصیبت دیده ها می توانند سوال بکنند، جواب اونها هم روشن است که این من عند انفسکم است. پس اولا ما اصابتکم مصیبتون که قد اصبتم مثلیها، این جواب اول است در حقیقت که بحث دیروز گذشت. قلتم انا هازا قل هو من عند انفسکم. اصل مصیبت به معنای چیزی که به انسان میرسد، خواه خیر خواه شر. اصابه یوسیبو در مورد خیر و شر با هم به کار برده می شود. گرچه اصطلاحا مصیبت بر حادثه ناگوار اطلاق می شود، ولی اصل مصیبت به معنای حادثه‌ای که به انسان رسیده، چه خیر چه بد، شر. و اصابه یوسیبو هم این چنین است. در تعبیرات قرآنی هم در هر دو مورد به کار رفت، این تو سب که حسنتون تسعهم و این تو سب که سیعتون مثلا یفرهو بها. اگر به شما خیری برسد دشمنان شما نگران میشوند، اگر حادثه تلخی برسد اینها خوشحال میشوند، که در هر دو عنوان تعبیر اصابه و مصیبت و اینهاست. این تصب که حسنتون کذا و این تصب که مصیبتون کذا. و اصل مصیبت چه خیر چه شر هر چه به انسان میرسد این قبلا تنظیم شده است، منتها تنظیمی که اختیار انسان در یکی از حلقات علل قرار بگیرد، نه تنظیمی که مایه سلب اختیار باشد. یعنی خداوند اینچنین مقرر کرده است که اگر کسی بعد از اتمام حجت با حسن اختیار خود راه صلاح را طی کند خیر به او برسد، اگر بعد از اتمام حجت با سوی اختیار خود راه شر را انتخاب بکند آسیب به او برسد. این نظم جهان است. این یک. و خداوند می داند که فلون شخص با اینکه عده‌ای در صدد اغوا و گمراهی او بودند، او حق را بر باطل ترجیح داد با اینکه می توانست با سوی اختیار راه باطل را طی کند، ولی با حسن اختیار راه حق را طی می کند و می داند که پاداش خیر به انتظار اوست و حسناتی به او میرسد. این را در جهان در کتاب غیب ثبت میکند. و همچنین میداند که شخص دیگر با اینکه عده‌ای او را هدایت کردند و میکنند و میتواند به حسن اختیار خود حرف هادیان خود را بپذیرد، ولی با سوء اختیار خود حرف کسانی را میپذیرد که در صدد اغوای اویند. می داند که فلون شخص با سوء اختیار خود راه شر و گناه را طی می کند و می داند که پایان این راه شر هم حادثه تلخی است. این را هم در کتاب محفوظ ثبت می کند. پس هر حادثه‌ای که در جهان اتفاق می افتد، چه در باره انسان چه در باره غیر انسان، چه مصیبت باشد چه غیر مصیبت، همه را خدا ثبت کرده است، اما نه به اون نحوی که این مصیبت باید اتفاق بیفتد، خواه و نخواه باید اتفاق بیفتد، چه شخص راه خوب را برود چه راه بد را، این چنین نیست، بلکه با طی اون مقدمات است. یعنی نظم عالم بر این است که هر کسی راه خیر را انتخاب بکند فضائل و حوادث خوب نصیبش می شود، راه بد را انتخاب بکند رذایل و حوادث بد نصیبش می شود. این دوتا اصل کلی است. این یک. مصداق های اینها را هم خدا می داند که فلان شخص معین با داشتن همه امکانات برای رفتن راه گناه و پذیرفتن حرف مغویان، ولی با حسن اختیار خود حرف هادیان را گوش می‌دهد و راه خیر را انتخاب می‌کند. در مقابل شخص دیگر با داشتن همه امکانات، با اینکه می‌تواند به حسن اختیار خود سخن هادیان را بپذیرد، ولی با سوء اختیار خود سخن مغوی‌ها را می‌پذیرد. این دو. و پایان کار هر دو نفر را هم می‌داند و این را در کتاب محفوظ اثبات یا لوح محفوظ ثبت می کند. لذا در سوره حدید فرمود که ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. آیه 22 سوره حدید این است: ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. ما قبل از اینکه باره حوادث باشیم کاتب حوادثیم و مقدر حوادثیم. یعنی ذات اقدس اله قبل از اینکه حوادث را به عنوان بار حوادث در خارج به بار بیاورد و پدید بیاورد، اینها را نقشه کشیده و تنظیم کرده. اما این چنین نیست که تنظیم کرده که این حوادث باید اتفاق بیفتد، ولو شخص با حسن اختیار خود راه ثواب را طی کرده باشد، این طور نیست. برای اینکه آیات دیگر این رو شرح می‌دهد، می‌فرماید هر مصیبت سوی که رسیده است به ما کسبت ایدیکم است. پس این چه نیست که ما در اونجا نوشتیم چه شخص خوب باشد چه شخص بد باید این حادثه تلخ تحمل کند. در سوره تغابن گوشه از جریان قدر بازگو شد، آیه 11 سوره تغابن است که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه. خب خدا درباره کی اذن میدهد و درباره کی اذن نمیدهد؟ درباره کسانی که با سوء اختیار خودشون راه بد را طی کردن اذن اصابه سیئات میدهد. در سوره شورا آیه 30 اینچنین میفرماید و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این دعای معروف یا من یغبر الیسیر و یعفو عن الکثیر، این قسمت یعفو عن الکثیر از همین کریمه گرفته شده. فرمود ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم، هر حادثه تلخی که رسید محصول کار خود شماست. کسبت ایدیکم هم ملاحظه فرمودید منظور این نیست که فقط کارهایی که با دست انجام دادید، کاری که کردید، حرفی که زدید، این جز کسب ایدی است. چون نوع کارها با دست انجام میگرد میگن کسبت ایدیکم، وگرنه جایی که انسان با پا رفت جز کسبت ایدی است. چیزی را که انسان گفت جزء کسبت ایدی است. فرمود هر مصیبتی که میرسد به ما کسبت ایدیکم است. خب این مصیبت و استناد مصیبت کسب ایدی، همه این مجموعه با این انسجام در کتاب محفوظ ثبت است. ما اصاب من مصیبت فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها. نه اینکه اصل مصیبت در کتاب محفوظ ثبت شده باشد، علل و عوامرش هم ثبت نشده باشد، این چنین نیست، چون در اونجا همه این خصوصیات مضبوط است. بله، نه، چون خدا می داند که این شخص قادر بر تقدیر هست و تغییر هست و تغییر نمی دهد. پس علم خدا ثابت است. خدا می داند که این شخص می تواند راه خیر را انتخاب بکند، ولی به سوی اختیار خود نمی کند. لذا به پیغمبرش را با سبان علیهم انذرت ام لم تنذرهم لا یؤمنون. با اینکه اینا مکلفن، اینا رو تکلیف کرده که ایمان بیاورن، به نوع پیغمبر اعلام فرمود که لا تبتیس، اینا دیگه لا یؤمن ولن یؤمن من قومی که، مگر همین مقداری که ایمان آوردن، بعد هیچ کسی ایمان نمیاره. با اینکه مکلف بودن به ایمان آوردن، پس هیچ کس نمیتواند علم خدا را تغییر بدهد، چون علم او حاکم است. اما حاکم است به معلوم علامه و علی. خدا می داند که این شخص عوض نمی شود و می تواند عوض بشود. نه، اون که محال است. خدا می دونه او عاجز است. هیچ کس نمی تواند علم خدا را تغییر بده، چون علم خدا برابر با واقع است علامه و علی. ولی خدا می داند که این شخص می تواند مسیرش عوض بکند، ولی نمی کند. می فرماید سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اما تو اینها رو انذار بکن، مخصوصا تنذر بهی قوما لدا، تا معذرتا الی ربکم بشود، لیهلک من هلک عن بینتن بشود و ماننده. لود که جمع علد است، یعنی اون دشمنی که دشمنیش خیلی سرکشی رو به همراه دارد، اون رو میگن علد الخصام، اونایی که اصلا حرف پذیر نیستن. اما لبه این موعظت قرآن متوجه همین حرف ناپذیر هاست، با اینکه اون نذیرن للعالمین است، فهمود اینا که هیچ حرف گوش نمیدن، اینا رو خیلی بترسون تا اتمام حجت بشود. اما انذار تو را کسی میپذیرد که اهل خشیت باشد، انما انت منذر من یخشاها، با اینکه تو اصلا مأموریت خاص پیدا کردی که قوم لود را انذار کنی، اونا که خیلی لدودن، لجوجن، انودن، اونا را خیلی انذار کنی، اونا را بترسانی. اما انذار و ترسوندن تو در اهل خشیت که اهل معرفتند اثر میگذارد. ذات اقدس اله میداند که اینها میتوانند وضعشون رو عوض بکنند و میداند که با سوء اختیار خودشون عوض نمی کنند. بخشی از این مباحث در آیه 62 همین سوره مبارک آل عمران قبلا گذشت که فرمود فکیفه ازا اصابت و مصیبتون به ما قدمت ایدیهم ثم جاؤو که یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. هر مصیبتی که میرسد به ما کسبت ایدیکم است، این طور نیست که کارهای انسان نقشی نداشته باشد، بلکه کار انسان سهمی دارد و ذات اقدس اله هم کاملا به این سهم با خبر است. باشد، این به ما کسبت ایدیکم اون حسنه است، اون حسنه است، این امتحان است، این که مصیبت نیست. اگر مصیبت در مقابل سیء حسنه باشد بله، اما این که حسنه است، اینا برای اینها شکرآور است. مسلب دیگران است. پس این توجیه امام جناب امام رازی تام نیست و مصیبت هم هر دو قسم شامل میشود و هر گونه مصیبتی در عالم اتفاق بیفتد به اذن الله است. این که گروهی از اهل تفسیر اصرار دارن که مخصوصا از مفسرین اهل سنت که این به اذن الله را یعنی به علم الله تفسیر بکنن، این وجهی ندارد، یعنی تا ذات اقدس اله اجازه ندهد هیچ حادثی به کسی نمیرسد. خب خدا چرا اذن میدهد؟ اذن قبل از عمل است و اجازه بعد از عمل. خب چرا خدا اذن میدهد؟ برای چی اذن میدهد؟ اولا اونجا که مصیبت های دردناک است به ما کسبت ایدیکم است، اما کار تمام نشد. انسان مادامی که در دنیاست در معرض تکلیف است. اونهایی هم که مصیبت در اثر سیئات اعمال اینهاست به ما کسبت ایدیم هست، معذالک از اون به بعد جنبه آزمونی دارد. حالا اگر کسی در اثر بدرفتاری گرفتار یک مصیبتی شد، این مصیبت کیفر او بود، حالا تکلیف او چیست؟ تکلیف او آن است که متنبه بشود و شاکر بشود یا فقط این مصیبت را پشت سر بگذارد؟ تکلیف او این است که متنبه بشود و شاکر بشود. این چیزی نیست که حالا اگه یک مصیبتی بر کسی به عنوان کیفر وارد شد او وظیفه نداشته باشد. در بخشی از آیات قرآن آمده است که گروهی را که مشغول اسراف و مترف بودن بودند، ما اینها را به سختی مبتلا کردیم، بأس ما به سراغ اینها آمد تا اینها یک ناله‌ای و لابه‌ای یک تضرعی کنند، بگویند یا الله و به طرف خدا بروند تا اوضاعشون برگردد. ما این نعمت خوب را به اینها دادیم، اینها را تشار و سختی قرار دادیم، ولی اینها تضرع نکردن. دیدیم نه، اینا اهل تنبه نیستن، این مشکلات را برطرف کردیم، اینها را غرق نعمت کردیم. وقتی غرق نعمت شدن حتی عفو، در همون بهبوه نعمت اینا را گرفتیم. بعد استدلال قرآنی است که فلولا از جا هم بأسنا تضرعوا، چرا وقتی بأس ما اومد اینا تضرع نکردن، ناله نکردن؟ ما دیدیم اهل ناله نیستن، لایق نیستن، این امتحان را ازشون گرفتیم، اینها را غرق نعمت کردیم. فتحنا علیهم برکات من کل شی حتی ضاعف، و وقتی که پروبار شدند و فربه شدند اخذنا هم بغتتن. خب ما این در رحمت را برو اینها باز کردیم که اینها در اثر فشار بگوین یا الله، به جای اینکه بگوین یا الله شروع کردن به نق زدن و اعتراض کردن. دیدم نه، لایق نیستن. لولا از جا هم بأسنا تذرعو، چرا تذرعو نکردن؟ مثل لولا نفر من کل فرقتین، یعنی چرا نمیرن؟ این حرف تهذیب است. خب چرا وقتی که فشار آمد نگفتن یا الله؟ ما دیدیم اهل این نیستن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، از هر راهی به اینها روزی دادیم، حتی عفو، دیگه حالا فربه شدن، پروار شدن، اخذنا هم بغتتن. اینه که اگر یه وقتی مصیبتی به عنوان کیفر آمد، گرچه نسبت به گذشته کیفر است، اما نسبت به آینده امتحان. چنگ حسن هم همین طور است. حالا اگر چنون که کسی اهل تقوا و صبر بود و خداوند یک لطف خاصی درباره او اعمال کرد، این لطف هم دو چهره دارد، نسبت به گذشته جزاست، نسبت به آینده امتحان است. او باید این را از آن خود بداند و شکر نکند، یا این را لطف الهی به شمارد و شاکر باشد. حسن هم همینطور است. مثلا یوسف صدیق سلام الله علیه بعد از اون دشواری ها برادرش به او رسید، بعد گفت این کار در اثر صبر است، و من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر الصابرین یا محسنین. خب شروع به شکر گذاری کرد. این چنین است که اگر کسی هست کار خیر انجام داد و خدا پاداشی به او داد، این پاداش فقط یک چهره داشته باشد، یعنی جزای گذشته باشد و امتحان نسبت به آینده نباشد. این طور نیست. انسان مادامی که در نشأه دنیا به سر میبرد، هر چه برای او رسیده است، چه حسن چه سیئه، جریان امتحان دارد، یک تکلیف هم در کنار او هست. لذا میفرماید این مصیبتی که در جریان احد به شما رسیده است، این فواید فراوانی دارد، بعضی از اون فواید و اسرار قابل گفتن برای همه نیست، برخی از اون فواید اسرار را میتوان برای همه گفت. این نکته رو بارها ملاحظه فرمودید، این یک بحث کلیدی است در قرآن، که در اون مسائل مهم قرآن از اون وسط قصه شروع میکند، فرمود ما این کارها رو کردیم و برای اینکه. این و برای این که خیلی بار دارد، یعنی خیلی از چیزهاست که نمیشود رازش را برای شما بازگو کرد، اما اون چرا که میشود این است که شما امتحان بشوید، کافر از منافق از مؤمن امتیاز داده بشود و مانند اون. از این وسط قصه شروع کردن، وسط بحث حرف زدن، معلوم شود یه چیزهاست که عقل توده مردم نمیرسد. خیلی ها اعتراض میکنن که چرا اینجور مثلا باید باشد، چرا این حجاج ها، چرا صدام ها مسلطن. این واقع عقل هیچ کسی نمیتواند درست درک کند، با اینکه نظام نظام احسن است، از این زیباتر نظام ممکن نیست. یعنی کل نقشه عالم را که انسان حساب میکند، با برهان عقلی میابد به اینکه از این زیباتر دیگه ممکن نبود. عالمی که توش حجاج ها و صدام ها هستن بهترین عالم است، برای اینکه عالم اگر بهتر از این بود ممکن بود، و ذات اقدس اله اون احسن از این عالم را نمی آفرید، معاذ الله یا جاهل بود یا عاجز بود یا بخیل. اگر نظامی احسن از این نظام ممکن بود و خدا بهتر از این را خلق نمی نکرده بود، یا برای آن است که به او علم نداشت، این باطل است و الله بکل شیء علیم، یا علم داشت ولی توان اون را نداشت، این هم باطل است و الله بکل شیء قدیر، یا علم داشت و قدرت داشت ولی جود و سخایش کافی نبود که بهتر از این را ببخشد، اینم باطل است، چون لم یزل سیدی بالحن معروفا و لم یزل سیدی بالجود موصوف. خب پس عالم از این زیباتر دیگه ممکن نیست، در حال که توش هیتلرها و حجاجها و صدامها هستن. این با عقل زید و عمر جور در نمیاد که اسرار کار چیست. خیلی ها ممکن است بگوین اگر ما دستمون به شرخ گردون برسد، سوال میکنیم چرا یکی این چنین و یکی اون چنان. اما اونها که اهل ملأ اعلی هستند، عالم را به چهره احسن و نظام میبینند. خیلی از اسرار است که درکش برای خیلی ها کار آسانی نیست. یه خضر راهی میخواهد که گوشه از اسرار را حتی برای موسی کلیم بردارد و بگوید راز کار این است، ولی از ارواحنا فدا که ظهور کرده بر اساس علم غیب خود عمل کرده، اون وقت بعضی از اسرار و کار روشن می شود. خب تازه خضر عبدیس از عباد صالح حق، کارهای او اسرارآمیز بود که حتی موسی علیه السلام پی نمی برد تا بعدها برش حل شد. اون کار خدا اسرارآمیزتر است. اینه که در این حوادث آدم مثلا وقتی که میبیند بغداد اونطور آشوب میشود، عده‌ای از مسلمانها زن و مرد بیگناه را آواره میکنند، دلش میسوزد و اعتراض میکند، میگد این ظلم است. اما چند روز زودتر از جریان صدام، افرادی معادل او یا بیشتر از او زن و مرد در حال خواب در شمال کشور و شمال غرب کشور به نام زلزله یه جا خاک میشوند، این دیگه اعتراض نمی کند. اگر چنون چه به اون بارگاه بالا اشراف پیدا کند، می فهمد رازق چه خبر است، چه مصلحتی در این کار هاست. ولی چون به ذهن توده ماها نمیاد، وقتی از این حوادث که به حسب ظاهر قابل توجیه نیست، پیغمبر اسلام است می رود اونجا 70 تا کشته می دهد، اونم عموش و مسلم می کنند، چهره مطهرش آغشته و خون می شود، این چه مصلحتی است، اینو درک نمی کند. چون قابل درک نیست، در این بخش ها خدا از وسط بحث شروع به سخن می کند، می فهمد ما این کارها رو کردیم و برای این که امتحان بشوی، یعنی خیلی چیزها تو پرده است. اینجا شکستن دندان پیغمبر مصلحت هست، چهرش آغشته به خون بشود طبق نظام احسن است، مسله شدن حمزه جزء نظام احسن است. یه خضر راهی میخواد خلاصه اینها را تبیین کند، اون با درس و بحث حوزه و فکر تفسیری و اینها حل نمیشود. برای نوع ماها در اون نقاط حساس قرآن، خدا از اون وسط قصه شروع میکند، میفهمد ما این کار را کردیم و برای اینکه، مثل اینکه ملکوت آسمان ها را نشان ابراهیم خلیل دادیم و برای اینکه از موقنین باشد، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما اسرار عالم را نشان ابراهیم خلیل دادیم و برای اینکه از موقنین باشد. خب اون محذوف، اون معطوف علی چیست؟ گوشه از اون اسرار رو باز شرح بدید برای فرون نکته و برای اینکه جز موقعین باشد. این از اون مواردی است که انما یفهم القرآن من خطبه به، اینه که وجود بارک امام باقر سلام الله علیه به قتاده فرمود تو چگونه به قرآن فتوا میدی در حالی که به ما ورسک الله من القرآن حرفا.
خب او جزء رئیسی یکی از این فرقه هاست که زیر پوشش یک رئیس اکبر هست. فرمود تو یه حرف ارث نبردی، یعنی تو علم و دراسه داشتی، تفسیر خوندی، مفسر هستی، و اما علم و وراثه نصیب تو نشد، تو یک حرف ارث نبردی از قرآن. کیف تفتی بالقرآن و ما ورثک الله من القرآن حرف. خیلی از چیزهاست که این چینه، و اونها وقتی که دهن باز میکنن و گوشی از اسرار عالم را انسان ذکر میکنن، معلوم میشود خضر راهن. در این بخش هم ذات اقدس اله فرمود ما این کارا را که کردیم اولا به اجازه ما بود، وگرنه سنگی حرکت بکند پیشانوی پیغمبر بشکند، یه بعضیا به عنوان آکلت الاکباد بیاین جگردری بکنن، اینا که نمیشد که، ما اجازه دادیم، به اجازه ما بود، ما اینها را اجازه دادیم و برای اینکه امتحان بکنیم. نه این بهتر هست، این اگر این کار میکرد بدتر بود، یعنی به کافران خیر برساند بدتر است. مردم اگر ایمان بیاورند بهتر از این میتوانند زندگی کنند، این تنظیم جز نظام احسن است، چون جبر مستحیل است، مردم را وادار به ایمان کردن نقص است، مردم کافر را متنعم کردن اینم نقص است، ولی اصل قانون را این چنین تنظیم کردن ولو آمن اهل الكتاب لو آمن اهل القرآن لفتحنا عليهم برکات، یا آمن و اتقوا لفتحنا عليهم برکات، یا اصل کلیست بر اساس نظام احسن، یعنی اگر اهل قریه اهل ایمان و تقوا باشن ما روزی های فراوانی میرسانیم، این بر اساس نظام احسن است. بهتر از این محال است، محال لا ذات له. نه بهتر از این چون محال است، محال ذات ندارد. مثل این کسی سوال بکند که آیا خدا قادر است دوتا را پنجتا بکند یا نه، محال لا ذات است. لا ذات که شد میشه لا شی، لا شی که شد زیر پوشش ان الله علی کل شی ان قدیر قرار نمیگیرد. فردیت اربعه لا شی است، نه شی، لذا زیر پوشش این الله علا کل شیء قدیر قرار نمیگیرد. محال نه اینکه یک ذاتی داشته باشد احاله وصف او باشد، محال لا شیء است، نه شیء، اگه شیء باشد که ممکن است، احسن از این مستحیل است، چون احسن از این مستحیل است زیر پوشش این الله علا کل شیء قدیر قرار نمیگیرد. بله فرمودن، اما فرمودن ما آتاکم الرسول خذوه و ما نهاکم عنه، بعد فرمود که کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید تفسیر کنی، همون جایی که فرمود تبیانا لکل شی، وجود مبارک پیغمبر را که جمعا می شود اطرت طاهر علیه السلام، ای رو مبین قرار داد. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، برای تو انزال است، برای اینا تنزیل است، تو این حلقه انزال و تنزیل را به هم پیوند میدی، میشه مبین، تو باید بیان کنی. اینه که با او سخن میگوید، اونها میگویند به این که نه تنها علم و دراسه قرآن پیش ماست، علم و وراثه قرآن هم پیش ماست. از حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه رسیده است، فرمود میدانی چرا امیر المؤمن را امیر المؤمنین میگویند؟ برای اینکه لعنه یمیر المؤمنین علما. معمولا خب امیر صفت مشبهه از امر یأمروست، امر کننده است، ولی حضرت ابی ابراهیم سلام الله علیه فرمود این که است علی سلام الله علیه را امیر المؤمنین میگن، برای این که به مؤمنین میره میدهد، میره یعنی تعام، این که برادران یوسف گفتن الان اینجا قحطی زده است و ما گرفتار گرانی و تورم هستیم، می رویم مصر، نمیرو اهلنا مار یمیرو، یعنی گندم و طعام داد می دهد، مار اهلهو یمیرو اهلهو، یعنی برای اهلش گندم تهیه کرد، نان تهیه کرد، رزقشون تهیه کرد. یمیرو یعنی طعام می دهد، نمیرو یعنی میره بدهیم. امام هفتم میفرماید که حضرت علی علیه السلام گفتن امیر المؤمنین لانه یمیر المؤمنین علما، یعنی همه مردم در قحطی علمن و حضرت امیر علیه السلام این از یوسف مصری است خلاصه، و همه باید در آستانه حضرت علی بگویند که جئنا به بضاعت مزجات تا از اینجا میره علم بگیرن. خب این گونه از تفاسیر مگر مقدور هر کسی است؟ کی مجاز است که امیرالمؤمنین را اینجور معنا کند؟ اینه که قرآن از عسرت جدا نیست، عسرت از قرآن جدا نیست. خود قرآن نشون میدهد که یه چیزها جاش خالیه. آدم وقتی مغنی میخونه میبره بله، میگن این واو عطف بر محذوف است و همیشه هم قانم میشه، ولی یکون من المغنین، این واو عطف بر محذوف است و معطوف علیه محذوف است. یا در آیه سوره آل عمران ولی یعلم الذین مؤمنین ولی یعلم الذین، این واو عطف است، عطف بر محذوف است، همین مقدارم قانم میشه. اما یه قدی جلوتر که آمد بگه اون محذوف چیه، چرا حذف شده، چرا در کارهای کلیدی اصولا قرآن از وسط شروع میکند؟ کی باید بالاخره اون خضری که این پرده ها را برمیدارد کیه؟ و ما این کارها را کردیم و برای این که اینها ما وقت میشوند مبین قرآن، مفسر قرآن. در اینجا فرمود به این که ما اصابکم و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله، اولا بدانید خدا اجازه داد، بدون اذن خدا نبود. یک، ولی یعلم المؤمنین، این ولی یعلم المؤمنین یعنی در مقام علم فعلی خداوند مؤمن را از منافق امتیاز بدهد. الحمدلله رب العالمین.